أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما بحث وظائف اضطراری یا وظائف معذورین رو که مرتبط بود با مسائل پزشکی ادعیش رو که مطرح کردیم و به نظر دیگه اون مسئله به سرانجام رسید، بنا شد در این بقیه از پایان سال مسئله ضمان پزشک و ملابسات پزشک رو به مقداری که در سال گذشته باقی مونده بود دنبال کنیم و اون بحث رو تکمیل کنیم و بنا نداریم اون چه قبلا به تفصیل متعرض شدیم از مسئله مسئولیت مدنی پزشک اون رو مجدد تکرار کنیم، بلکه تکمیل بحث مد نظر. ببینید، یک مسئله مسئولیت پزشک معالجه با فروعش یعنی چی؟ پزشک معالج حالاتی داره در تصدیش که یه حالتش اینه که خودش مباشر در انجام کار مثل تزریق و عمل جراحی و امثال اینا، معمولا بزرگان عموما مخصوصا در رساله های عملیه فقهای متأخر همین فرض مد نظرشونه. اونجایی که میگن پزشک زامنه، ناظر به این پزشکن که مباشر در انجام کار پزشکی است و انجام کار پزشکی او پیامد خسارتی رو برای بیمار به بار میاره به واسطه یه تزریق مثلا نامناسبی یا به واسطه یه عمل جراحی که اتفاقی برای بیمار به واسطه اون میفته و احیانا فرض بکنید انجام کارهای باز مباشری مثل عکس گرفتنی که اشعهش ممکنه منشأ یک ضررایی باشه یا اون اشعه درمانی هایی که ممکنه منشأ احیانا خسارتی برای بیمار بشه و از این قبیل موارد. عموما اون چه مد نظر بزرگان هست در مسئله مسئولیت پزشک این فرضه. و اما اونجایی که پزشک در حد مباشر در انجام کار نیست، بلکه در حد راهنمایی کردن بیمار و توصیه بیمار و تبیین دارویی که توسط غیر خود پزشک مورد استفاده قرار میگیره، عموما این مورد مد نظرشون نیست. و اونایی هم که معمولا متعرض شدن، خیلی ها میگن خسارتی که به بیمار متوجه میشه به واسطه این گونه دخالت پزشک از اسباب ضمان نیست. سید در عربه فرموده مشکلون، خیلی های دیگه هم همین حرف رو زدن. ادهی کم از بزرگان، یکیش مرحوم آقای بروجردیه و برخی از دیگران و شاید بشه گفت به تبع ایشان آمدن و قائل شدن که چرا باید مسئولیت مدنی پزشک خلاصه در اون موارد مباشرت او در انجام کار بشه، بلکه در موردی که در حد نوشتن دارو و پیشنهاد دارو و توصیه پزشک، حتی توصیه زبانی به روی نسخم نمیاره، روی نوشته کاغذی هم نمیاره دست طرف بده، بلکه توصیه میکنه، اگر به واسطه توصیه پزشکم برای بیمار اتفاقی بیفته این پزشک محکوم به غمان خسارت باید جبران بشه، مگر اینکه پزشک از اون بیمار اخذ براءت کرده باشه. معمولا در کلمات بزرگان از کردم اون اول بود، در بخشی از کلمات هم این مطلب دوباره. مرحوم ابن ادریس و بعد ازشون محقق در شرایع امکلام ایشون رو نقل میکنه، اصلا مسئله تبری پزشک رو براش هیچ ارزشی قائل نشده، گفته بیاد پزشک اخذ براءت بکنه کاری اتفاق نمیفته. ایشون فرموده اگر پزشک اون کاری رو که انجام داره میده با اذن بیمار باشه، بیماری که سرپاس عاقل بالغ به اذن او باشه، هر اتفاقی بیفته گردن خود بیماره. ولی اگر پزشک نسبت به شخص صغیری نابالغ یا شخص مجنونی منشأ خسارت بشه، اینجاست که اون پزشک ضامنه، مگر اینکه اخذ براءت از ولی او بکنه. و در غیر این مورد در اخذ براءت از ولی هیچ اتفاقی نمیفته، برخلاف مشهور که اخذ براءت از ولی موجب براءت پزشکه. من عبارت ایشون که در سرایر آمده میخونم و بعد عبارت محقق و میخوام وارد اون بحث اصلی خودم که غیر پزشکه. عمدتا من بحث رو در رابطه با مثل داروخانه و پزشک به اصطلاح پزشکی که به توصیه پزشک دیگری کار رو میخواد انجام بده و منشأ خسارت میشه و موارد تزریقاتی، اینا رو میخوام بحثش رو دنبال بکنم که قبلا مطرح نکردیم. اما قبل از اون این عبارت مرحوم ابن ادریس فرموده من تطبب فلیأخذ البراءة من ولی من یطببه، کسی که تبابت میکنه اخذ براءت بکنه از اون ولی اون بیماری که مورد تبابت قرار میگیره. تا اینکه فرموده بعد هذا که اخذ براءت بکنه، اذا کان الذی جنا علیه الطبیب غیر بالغ او مجنونا، بچه نابالغی یا شخص غیر عاقلی. فاما اذا کان عاقلا مکلفا یعنی بالغا، این عاقلا در مقابل مجنون، مکلفا در مقابل صبی و نابالغ. فامر الطبیب بفعل شیء ففعله، امره یعنی بیمار امره، فامر الطبیب بفعل شیء ففعله، یعنی پزشک انجام داد، علا ما امره به، فلا یضمن الطبیب سواء اخذ البراءه من الولی او لم یأخذ. به بیمار آمده گفته آقا یه عمل بکن ما رو، عمل قلب باز، عمل قلب کرد آزیر عمل از دنیا رفت، ایشون میگه این پزشک ضامن نیست، اخذ براءت هم نیاز نیست. خب خودش آورده که یعنی به این معنا که پزشک به خواست و دستور بیمار و همونی هم که بیمار خواسته انجام داده. بله دیگه، فرض اینه که کوتاهی دیگه معنا نداره. آمده گفته اصلا این پزشکه از وضعیت قلب این بیمار اطلاع نداره، چون متخصص تشخیص بیماری نیست، فقط جراح قلب خوب عمل میکنه، اما این قلب نیاز به جراحی داره و اصلا جراحی درش مصلحت هست یا نیست، اصلا این بیمار جراح هیچ تشخیصی در این باب نداره. یه پزشک دیگری تشخیص داده که این بیمار باید جراحی قلبش جراحی بشه، به قول عربا قسطره، باید رگای قلب این آقا تعویض باید بشه، قلبو باز میکنه این پزشک دیگر و کارش رو جراحیش رو به دقت تمام انجام میده. قلبو که باز میکنه میبینه نه، این رگها قابل مثلا انجام نیست، انجام این کار در حق این بیمار مصلحت نبوده، شرایط این بیمار نیازی به این جهت نداشته و دیگه این بیمار حالا چه متضرر بشه به ضرر شدیدی یا از دنیا بره، ایشون میفرماد این پزشک هیچ مسئولیتی در مقابل این بیمار نداره ولو اینکه عقد براءت نکرده. مفعوله دیگه، عرض کردم دیگه اینجا
خود طبیب بیمار امر به چیزی کرده،
آخه ففعله علی ما امره به،
بیمار مفارقه دست فلان پزشک انجام داد دیگه،
ففعله علی ما امره به، یعنی فعل این بیمار، چون پزشک مثلا دستور نمیده، اونی که دستور میده در حقیقت بیماره دستور میده، فهم من از این عبارت همینه، محققم همینو فهمیده تو شرایع، محققم فهمش همینه، کان عاقلا مکلفا فامر الطبیب، نه امر الطبیب به فعل شیء، یعنی امر بیمار را، چون امر بکنه بله، نه حالا ایشون میگن اگر عاقل و بالغ مأمور پزشکم قرار بگیره، چون صبی نمیتونه مأمورم قرار بگیره، مجنون مأمورم نمیتونه قرار بگیره، اون جهتش نه، ولی ظاهرا همینی باشه که عرض کردم، ففعله علی ما امره به فلا یضمن، این پزشک ضامن نیست، لا یضمن الطبیب سواء اخذ البراءه من الولی او لم یاخذ. ایشون بعد میفرماد و دلیل علی ما قلنا ان الاصل براءه الذمه، این کلام ناظر به روایت سکونیه، میگه که روایت سکونی که گفته من تطبب او تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن، اون روایت مربوط به نابالغ و غیر عاقله، چون مفروض در اون روایت وجود ولیی برای بیماره، آدم بالغ و عاقل از قدیم گفتن که وصی وکیل نمیخواد، ولی نداره، خودش است و خودش. اختصاص نداره این روایت به نسبت به، خب میدونم خب ایشون خودش گفت دیگه اگر درمانی انجام شد هر اتفاقی بیفته ضامن نیست، بله. حالا ایشون فرموده و دلیل علی ما قلناه ان الاصل براءه الذمه والولی لا یکون الا لغیر المکلف، بعد فرموده و اما اذا، بله، جنا علی شیء لم یؤمر بقطعه، اگر پزشک ضمن کارش نسبت به اون بالغ و عاقل بیش از اون چه دستور بهش داده شده بود انجام داد، اینا میبینید مؤکده اینه که اون، یعنی فرض بکنید بهش گفته بودن آقا عمل آپاندیس انجام بده، این آقا یه کار دیگه هم کرد، چاقوش به یه جای دیگه هم خورد، و اما اذا جنا علی شیء لم یؤمر بقطعه ولا بفعله فهو باز وامنون سواء اون اخذ البراءت ام لم یأخذ. یعنی اگر بنا بشه پزشک یه کاری رو بهش با اول کردن ولو خطا، همونی که در اون روایت داره قطع حشفت الغلام، به جای اینکه اون زائده رو ببره اصل رو از بین برد، خب ایشون میفرما ضامنه، حالا براءت هم اخذ کرده باشه تأثیری نداره. ولذا در بعضی روایات داره ان علیا ظاهرا ضمن خطانا قطع حشفت غلامین، یعنی روایت سکونی مربوط به اون جایی که طرف از اون وظیفه‌ای که انجام باید میداد اگر تخطی کرده نیست. براءت در حقیقت هیچ کار است، اونجایی که به مقدار وظیفه عمل کرده ضامن نیست ولو اخذ براءت نکنه، اونجایی که به مقدار خواسته بیمار عمل کرده ضامن نیست ولو این که هر اتفاقی بیفته، و اونجایی که بیش از خواسته بیمار عمل کرده ضامن هست ولو اخذ براءت کرده. این کلام ابن ادریسه. مرحوم محقق در شرایع کلام ایشون رو با یک تأمل و درنگی نقل میکنه، فرموده الطبیبو، این مسئله ضمان طبیب رو در کلمات فقها جاهای مختلف مطرح کردن، مرحوم محقق در شرایع در کتاب دیات آورده، مرحوم سید در عروه در کتاب الاجاره به مناسبت بحث اجیر آورده. مرحوم محقق می فرماد الطبیب و یضمن ما یتلف به علاجه امکان قاصرن او بله عالج طفلن او مجنونن. این امکان قاصرن، نه اینکه در مقابل مقصر، که مقصر که معلومه، به نظرم امکان قاصرن در مقابل اون قید عارفیه که بعد قرینه مقابله اون منظور شاید باشه، او عالج طفلا او مجنونا لا به اذن الولی او بالغا لم یأذن ولو كان الطبيب عارفا واذن له المريض في العلاج. عمدتاً هم اینا ناظر از کلمات متأخرین اینگونه برمیاد که همون موارد مباشرتی در علاج، نه مواردی که دارو رو تجویز بکنه پزشک. بله اذن له المريض في العلاج، بله چیه عبارت، فعال الى تلف یعنی منتهی به تلف شد، قیل لا یضمن یعنی پزشک حاضر کارشو درست انجام داده اتفاقی افتاد، قیل لا یضمن لان الضمان یسقط بالاذن، خود بیمار میخواست این کار اتفاق بیفته. این عبارت محقق که انهو با عبارت ابن ادریس شاید تفاوتی داشته باشه. ابن ادریس گفت در اون کاری که اذن داده بود اگر اتفاق بیفته، بهش گفت آقا عمل آپاندیس انجام بده، با این عمل آپاندیس انجام داد، اما اگر تعیین نکرده این بیمار نوع اون کار رو، یا آقا منو معالجه کن نمیدونم چیه، درد دل دارم، درد شکم دارم، نمیدونم آپاندیسه امر دیگه ایه، منو معالجه کن، خب اونم تشخیصش اینه که این آپاندیسه و طبق نظرش عمل بکنه. این عبارت محقق بیشترش به این میخوره، یعنی نوع اون کاری که به شخص اتفاق افتاده رو بیمار نگفته. عبارت ابن ادریس که انه ففعل ما امره به، یعنی اون نوع درمان رو هم تعیین کرده بیمار، میگه که مثلا این عمل جراحی رو انجام بده، در حالی که این عمل جراحی به صلاح نیست، اما پزشک اونو انجام میده. اما عبارت محقق اینه که اذن در شخص نداده، گفته منو درمان کن، پزشکم تشخیص میده یک راه درمانی رو که بیمار نمیگه این گونه درمانو اجرا کن و منتهی میشه به خسارت. فرموده لأن الزمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا، این کار پزشک امر مباحی است، امر جایزی است، پس بنابراین نباید منشأ خسارت و ضمان و مسئولیت پزشک باشه. و قیل یضمن، چرا؟ لمباشرته الاتلاف، چون این خسارت به مباشرت پزشک اتفاق افتاده. محقق میگه و هو اشبه، پس و اینم فعلا جاییه که اخذ براءت فرض نشده. در اخذ براءت حالا خواهد آمد، ایشون حرف رو متفاوت میگه، ولی کلام اینه که بدون اخذ براءت قیله، اون قیله اول که انه ناظره به کلام ابن ادریسه، قیله لا یضمن لانه فعل سائغ، این فعل سائغ یعنی کار جایزیه، بعید نیست، ناظره به همون قاعده احسان. قاعده احسان به معنای محسن یعنی کسی که گناهکار نیست، نه اینکه محسن یعنی نیکوکاری که مثلا یه کار مثلا خاصی، کسی که در کارش گناهکار نیست، از این تعبیر میشه به محسن. بعد محقق فرموده فإن قلنا لا یضمن که فلا بحث، مرحوم ابن ادریس که فرمود ضامن نیست، این که هیچ، اما و این قول نایغ من که خود محقق فرمود و هو اشبه فهو یغمن فی مالهی، که این یه بحثیه که اینم یه اشارهی میخوام بکنم، پزشک یغمن فی مالهی، این که یغمن فی مالهی فرد اینه خطاستا، یه بحثیه که کار پزشک که داره اتفاق میفته خطاست یا شبه عمده. پزشک این عمل جراحی رو که داره انجام میده خطای محض نیست، این شبه عمده، که انه و ضابطه این شبه عمد برش منطبقه. شبه عمد یعنی چی؟ یعنی کاری اصل قصد انجام کار مفروضه، اما اون نتیجه‌ای که واقع میشه مقصود نیست. تعبیر میکنن مثلا پزشک با یک مثلا چوب تنبیه غیر خطرناکی میزنه کف دست مثلا شاگرد مدرسه، این بچه زهر طرف میشه میمیره. معمولا یک کف دستی مثلا بعضی از بچه‌ها که خیلی پوسکل افتن، این که طرف نباید خلاصه اتفاقی بیفته، از قدیم گفتن چوب معلم گله، ولی حالا این بچه خیلی حساس، همین که بچه زهره ترک شد از دنیا رفت، اینو میگن شبه هم. در مقابل خطا، میخواست مثلا چوبو پرت کنه بترسونه این بچه رو، سمت راست پرت کرد، اتفاقی خورد به سمت چپی که بچه نشسته بود، میخواست به یه طرفی پرت بکنه که این بچه بترسه، ولی اتفاق خورد به همین بچه‌ای که خلاصه. این میشه خطای محض. فرق بین خطای محض و شبه عمد اینه که در شبه عمد فعل مقصود، اون جنایت واقع مقصود نیست، ولی در خطای محض اصلا فعل مقصود نیست، مقصود زدن نبود، مقصود این بود که این اصلا چوب رو یه طرف دیگه پرت کنه خود تو دیدگاه این بچه.
خب
بله دیگه، فعل باید اون آلت کشنده نیست و نه هم این قصد قتل رو داشته، با این فرض دیگه چه به عمد هم قصد قتل نیست هم وسیله کشنده نیست. پزشک فرض اینه که انهو اینا میخوان بگن از قبیل شبه عمده. اون وقت تفاوت بین خطای محض و شبه عمد اینه که خطای محض زمان دیه بر عهده عاقل است و در شبه عمد بر خود جانیه. پزشک که انهو جنایتش جنایت شبه عمده. وقت ما یه بحثی، حالا یادم نیست آقای اسکندری این بحث رو ما تکمیل کردیم یا نه، که حقیقت شبه عمد اولا حقیقتش یعنی چه، به این مقدار معلوم نشد اون حقیقتش، چون فرض اینه اشکالشو یادمه در سال قبل همون در اون بحث مطرح کردیم و اون این که فرض اینه که فعل علت تامش اگر محقق بشه خب، اگر نه که اتفاقی نمیفته. این که میگن باید فعل کشنده نباشه، خب اگر براش فعل مؤثر در کشتن شده معلوم میشه فعل کشنده است دیگه. پس حقیقت شبه عمد چیه؟ شما میگید باید فعل کشنده نباشه، این فعل در عینی که کشنده نیست اتفاقا طرفو کشته. خب اگر این فعل کشنده نیست پس چطور این حادثه اتفاق افتاد؟ یعنی بدون علت. این اشکالشو مطرح کردیم اما حلشو یادم نیست مطرح کردیم یا نه برای بیان ضابطه شبه عمد. و مهمتر از اون بحث این که آیا شبه عمد مخصوص به موارد مباشرت در انجام کاره یا موارد تسبیب هم شبه عمد درش صادقه. متعرض شدیم این مخصوصا دومی و تسبیب رو هم گفتیم مشمول شبه عمده. خب این یه بحثیه که خب مربوط میشه به همین مسئله پزشک و این که اگر بنا شد این از پزشک اتفاق افتاد در جایی که پزشک در حد مباشر باشه میشه شبه عمد، اما اون جایی که نسخه دارو رو و تجویز دارو رو بکنه بیمار بره خودش یا توسط یک به اصطلاح پرستاری اگر حادثه ای اتفاق افتاد، در این صورت استناد به پزشک پیدا میکنه یک، و شبه عمد هم محسوب میشه دو. لابد علی القاعده همینجور مطرح کردیم. بله بخونید.
معنای شبه عمد این است که ملاوساتی که باعث شده آن فعل به جنایت منتهی شود مخالف نیست. به واسطه دیگر در همان مثال معروف آن ضربه معلم با آن شرایط خاص هر جای دیگر اتفاق بیفتد به قتل منتهی شود، اما آن شرایط خاص که به این جنایت منتهی شده است نادر است که عادتا محتمل نیست و مورد التفات نیست.
خیلی مهمه ها، اینکه بزرگان میگن اینی که
صدفه است.
ها صدفه نه، این گونه نیست که صدفه باشه، اصلا صدفه محاله. تا علت تامه‌ای فرض نشه هیچ قتلی جنایتی اتفاق نمیفته. پس اینی که بزرگان میگن که اونی که فعل مقصود جنایت لا یقتل مثله و در عین حال قتل اتفاق میفته یعنی چه؟
پس شبه هم نه به معنای صدفه است و نه به معنای تحقق معلول بدون علت است، بلکه
یه لحظه نگه دارید. آیون لابد دیگه به مناسبت همین بحث زمان پزشک اینو گفتید، بعضی از دوستان بحث رو که داشتن حل شد برای آیون این قسمت. ذهنی دارید؟ ذهنی بفرمایید ببینم چجوری میتونید حل کنید. خب
یه چک
احان شد و بسیار خوب. خب
ولی ما نگاه میده یعنی این تاویز فرماشو کردن در مواردی که معمولا این خصوصیت نیست و
وقتی که برید سریده که معمولا قسم منجر میشه شما نمیتونید من قسم نکردم انجام این سر ملازم با قسم مثلا قسم
خب.
ولی اگر این نباشه این پنهانه این بزنید قسم این رو نداشته
خب.
گرچه به خاطر خصوصیت اون قسم
ببینید عنوان قسم یه امر دیگه ایه فعل کشنده یه مسئله است قصد قصد یه مسئله دیگه است و رضا میگن احد الامرین آیون اینجوری تعبیرشونه میگن اونی که موجب عمده یکی از دو امر علل بدل یا قصد قتل ولو فعل کشنده نباشه یا این که فعل کشنده باشه آلت کشنده باشه آره دیگه اینه دیگه تو کلمات اینه دیگه احد الامرین هر کتاب فقهی از عموم الان بیارید ببینید همینه میگن عمد یا تحقق به یا قصد یا اینکه فعل کشنده باشه
که هر فعلی اون شرایطی که اتفاق
افتاده
میشه همیشه کشنده
نداره فعلی
که
اتفاقی کشنده خب آیین خلاف عقل دارن میگن عرفی نگاه خب حالا بفرمایید خب حالا دیگه جوابو پس سمع
چه هم نه به معنای سسته است و نه به معنای تحقق معلول بدون علت است بلکه به نوعی است که اگر فاعل به ملاحظات و ترتب جنایت بر آن علم داشت یا احتمال میداد عامد محسوب میشد
اگر علم میداشت عامد محسوب میشد احتمالش هم میداد عامد محسوب میشد خب حالا چی دنبالش
از هر دو جنایت اتفاق افتاده در اثر تعمد در انجام فعل بدون قصد نتیجه و بدون تعارف ترتب آن جنایت را فعل باشد جنایت شبه عمدی است بر این اساس جنایت شبه عمدی با تصویب هم قابل تحقق است
با تصویب هم قابل تحقق اما اونی که شبه عمد میکنه قضیه رو اینه که اون ملابساتی که برای وقوع این جنایت متعارف نیست
و مغفوله
یعنی همون سالی که شما زدید این که این بچه مثلا قده‌ای داره که اون منشأ زهر طرف میشه همه اون قده رو ندارن آره اتفاقی توی هزار تا یه بچه‌ای پیدا شده که اون قده رو داره که زهر طرف میشه این میشه جنایت رو میکنه شبه عمد و لذا طرف یه بیماری خاصی داره که در هر یک میلیون یه نفر داره و هر کی هم اون بیماری رو داشته باشه فوت که بهش بکنن میمیره این فوت کردن رو میکنه شبه عمد چرا؟ چون که فوت کردن به نوع اشخاص تأثیری در قتل نداره چون نوعا اون بیماری رو ندارن پس شبه عمد بودنش به اعتبار این نیست که این فوت کردن اتفاقی کشت اتفاقی نکشته اتفاقا به دقت و علیت کشته ولی این آقا اگر میدونست اصلا آمده در قتل بود شبه عمد بودنش مال اینه که وجود اون ملابسات و اون بیماری که زمینه‌ای که منشأ تأثیر این برخورد در اون جنایت میشه وجود اون شاذ و نادر و مغفول و غیر متعارفه نه نه بحثه از کردم
اگر امر محتملی باشه از راجع تو تحصیل ببینه اونجایی که مثلا پزشک داروی تجویز بکنه که برای دیابتی ها ضرر داره که دیابتی همونه که طرف احتمالش زیاده یا برای یه بیماری نادری که اصلا طرف مقفول داره احتمال داره
اونجایی که برای مثل دیابت داروی در اشخاص مثل دیابتی مخل و مضره اگر پزشک بدون ملاحظه اون بیمار رو با این دارو چه مباشرتا تزریق بکنه چه تجویز بکنه نه اینکه چه مباشرت در انجام تزریق چه تجویز علت تقدیرین اصلا پزشک محکوم به قصاصه زامنه نه اینکه زامنه دیه است قاتل عمده ولی اونجایی که نه یه بیماریه که توی هر یه میلیونی یکی ممکنه همچین چیزی باشه به ذهن این پزشک بیچاره خطور نمی کرد و نوع متعارف که احتمال اینجا یا آسپرین بهش داد، آسپرینی که نوعا میخورن مثل آب نبات، ای آقا خلاصه به واسطه اون بیماری شاز و زمینه‌ای خلاصه غیر متعارف او را از بین برد، خونش رو رقیق کرد، فشارش رو سریعا بالا برد، طرف رو فرستاد به بهشت. ولی ده حالا مثلا اون اصلاحگر اگه حالا خودش نه رفته پیش این اصلاحگرا آرایشگرا، اومده خدا زیر گلوشو با همون وسائل چی داره اصلاح میکنه، این آقا غش کرده، این میشه شبه هم. ولی اگر براش نه طرف یه بیماری خطرناکی یا قطعا یا احتمالا درش وجود داره که اگر بخواد این به اصطلاح کاری رو انجام بده ممکنه اتفاقی بیفته، این دیگه نه. خب حالا من این تیکه عبارت ایشون هم تمام بکنم. بله، ایشون فرمود فَإِنْ قُلْنَا لَا يَغْمَنْ فَلَا بَحْثَ وَإِنْ قُلْنَا يَغْمَنْ، یعنی اگر گفتیم پزشک زامنه که خود مرحوم محقق فرمود، فهو یغمن فی ماله و هل یبرع، از اینجاست که دیگه با مرحوم ابن ادریس درگیره، و هل یبرع بالابراء قبل العلاج، قیل نعم لروایت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تطبب او تبیفر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن، ولأن العلاج مما تمس الحاجة اله، این نیازه اگر این معنا پزشک ببینه که هر روز باید ضامن باشه، اصلا میگه ما از خیر پزشکی گذشتیم، میخواد بهمون 200,000 تومان پول این نسخه بده، بعد چند صد میلیون باید خسارتی، نه بابا ما اصلا نخواستیم خلاصه درآمد پزشکی، ولی انقدر پزشکی واسه درآمد داره که به این زودی نمیذارن. بله بله، من ما تمس الحاجه الی فلو لم يشرع لم لو لم يشرع الابراء بله لتعذر العلاج وقيل لا يبرع، یعنی ابراء هم تاثیر نمیکنه، همونی که ابن ادریس فرمود، و قیل لا یبرع لانه اسقاط حق قبل ثبوته. حالا مرحوم ابن ادریس تعلیل کرد به اصل براءت و اینا، تو تعبیر ایشون آمده اسقاط حق قبل ثبوته، این اسقاط حق قبل ثبوته اشاره به قاعده ای که در فقه تعبیر میکنن اسقاط ما لم یجب، این کسی که الان داره یه کاری میکنه که ممکنه بعد از این یک خسارتی به بیمار متوجه بشه، تا این کارو که نکنه که ضامن چیزی نیست، اگر انجام داد و اون خسارت در حق بیمار اتفاق افتاد ضامنه. خب قبل از آنی که طرف ضامن بشه میگه من اون ضمانت رو بخشیدم، اون دین رو اسقاط کردم، هنوز نیامده به ذمه، یعنی چه؟ اسقاط مالم یجب، ابراء شیئی که محقق نشده سبب اون غمان و موجب اون غمان. این کلام محقق قضیه رو به دو پهلو رد میکنه دیگه، دو قول در مسئله که آیا با ابن ادریس در اینجا درگیره دیگه. ابن ادریس فرمود اونجایی که موجب غمانه ابراء هم تأثیری درش نداره دیگه، موجب سقوط نمیشه. اما خود محقق میگه یه قولی هم هست که چرا؟ به خاطر اون روایت سکونی و به خاطر اینکه به ما تمثل حاجت و اله. خب وقت اینجا دیگه به دنبالش بحث هست که آیا این از موارد اسقاط مالم یجب هست یا از مواردیه که اصلا موجبی برای حدوث دین و مانع از حدوث دین اسقاط نیست. تا شما بگید اسقاط مال یجب جایز نیست، اینجا مانع از وجود دینه، نه اینکه دین به ذمه میاد و اسقاط میشه. بعد یه بحثای خودشو داره، نمیخوام وارد اونا بشم. این در رابطه با خود پزشک. پزشکم عرض کردم مباشر در علاج باشه یا در تجویز دارویی که در مقام علاج ولی منتهی به خسارت بشه. از ملابسات تشخیصات پزشکی مسئله پیشنهاد پزشکی در رابطه با درمان بیماری، پیشنهاد چه به خود بیمار، همونیه که میگن تجویز، ولی اونی که مد نظر من الان هست اینه که به شخص دیگری، اعم از پزشکی دیگر و پرستار. پزشکی به پزشک دیگه توصیه میکنه، میگه این عمل جراحی رو در مقام معالجه این بیمار نیازشه، یا اینکه پزشک تجویز میکنه یک دارویی و خود بیمارم اون دارو رو استفاده نمیکنه. پرستار بیچاره ماهی بهش 10 میلیون هم میدن، 20 میلیون هم میدن، ولی خب این یه دارویی رو که پزشک تجویز کرده بود این اون دارو رو با تمام شرایط مناسب به خورد بیمار داد یا تزریق به بیمار کرد، بیمار از دنیا رفت. که از نظر شاید معروف خود پزشک یه مسئولیتی نداره، خود پزشک مسئولیتی نداره به خاطر اینکه اولا حاذق، مقصر نیست در انجام کار، و ثانیاً اینکه این جنایت به مباشرت او اتفاق نیفتاده. ولی از نظر معروف این پرستاری که این کار رو انجام داده این ضامنه. این تزریقاتی که اون آمپول و اون سرومی که پزشک تجویز کرده داره استفاده میکنه برای این بیمار، این ضامنه از نظر معروف، چون این مباشره. و حال این که این مسئله خیلی محل ابتلاس در بیمارستان ها، پزشکای متخصص و فوق تخصص معمولا در غیر موارد جراحی و حتی در موارد جراحی احیانا خودشون مباشره در انجام کار نیستن، محول میکنن به کادر پزشکی که پرستارا هستن، ولذا اون فقط تجویز خودش رو کرده. اون کسی که مباشره در انجام کاره اون پرستاریه که این کار رو بالمباشره انجام میده. از نظر معروف بین فقها پزشکی که تجویز کرده و دستور داده اون ضامن نیست، اون پرستاری که مباشره در انجام اون کار بوده ضامنه. مگر در موارد اخذ براءت، اونم اخذ براءت رو نظر شاید بشه گفت معروف فقها، و الا از نظر ابن ادریس اخذ براءت هم کاری نیست. ایشون فرمود براءت هیچ کاری انجام نمیده. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی اونجایی که این پرستار مباشره یا پزشک مباشری دیگر؟ پزشک متخصص تشخیص داد که این نیاز به یک جراحی داره، میگه جراحی رو من انجام نمیدم، من فقط تجویز میکنم. مینویسه میگه این بیمار نیاز به جراحی داره، بیمار میره التماس میکنه به یه پزشک دیگه، میگه بیا این جراحی رو انجام بده. پزشک دیگر هم عین این جراحی که این آقا خواسته بدون اضافه انجام میده، ولی بعد معلوم میشه که این جراحی به صلاح این بیمار نبوده، پزشک معالج مجوز اشتباه کرده، خطا کرده. و خیلی اتفاق میفته این قضیه. گزارش‌های فراوانی از بیمارستان‌ها و از پزشکان در این رابطه فراوان. آیا واقعاً اون پزشک مباشر در علاج و اون پرستار مباشر در علاج ضامنه، مگر اینکه اونا اخذ براءت کنن، یا اینکه نه، مسئولیت در حقیقت مربوط میشه به اون پزشک اول که تجویز کرده، مسئولیت مال اوست و اخذ براءت هم وظیفه اوست، در مقابل اینکه هیچ کدوم از اینا دیگه ضامن نیستن، خود این بیمار به میل و رغبت خودش با تجویز اون پزشک اقدام بر این کار میکنه و رضا نه پزشک مجوز ضامنه، نه پزشک مباشر در انجام کار ضامنه، بلکه به عهده خود بیمار و بدون نیاز به اخذ براءت. محط بحث خصوص این مسئله است. خب اون جایی که این یه مسئله الان مد بحث نظره، و مسئله دیگری که مد نظر بحث داروخانه، پزشک داروی رو تجویز کرده داروخانه تحویل میده، آیا داروخانه هیچ مسئولیتی در اتفاقاتی که به واسطه دارو اتفاق میفته هیچ مسئولیتی نداره و همه مسئولیت ها به عهده پزشکه؟ تو اون مرحله باید مشکل حل بشه. از یک طرف اونجایی که عین دارویی که پزشک تجویز کرده تحویل داده، مسئله دیگری که مربوطه به داروخانه است، اگر داروخانه اشتباه کنه، خطا کنه، این خطای خرچنگ قورباغه‌ای اطباء رو من که نمیتونم بخونم، ولی خود این داروخانه یا اونا دیگه معنوسه باشون، ولی خب نتونست به دقت و اینا، خلاصه خطا خوند، اشتباه خوند، یه چیز عجیب غریبی از آب در آمد، داروی ساده‌ای بود و بعد اون داروخانه دارو رو به اشتباه چیز دیگری تشخیص داد، تحویل بیمار داد، بیمارم برد استفاده کرد، تزریقی بود یا غیر تزریقی بود، بیمار از پا در آمد، جنایتی در مورد اون اتفاق افتاد. آیا اینجا داروخانه مسئولیتی داره یا نداره؟ اصلا دیگه مرسوم نیست در باب داروخانه، دیگه اخذ براءت هیچ تعارفی نداره، متعارف نیست دیگه این کار. داروخانه بیاد بگه خب برای اینکه ما اشتباهاتی که ممکنه از ما اتفاق بیفته اخذ براءت کنیم. پس در حقیقت این سه مسئله شد، مسئله پرستار و پزشک مباشر در علاج به پیشنهاد پزشک دیگر، و مسئله داروخانه اونجایی که مطابق نظر پزشک و اونجایی که خطا بکنه در تحویل دارویی. تعویض بکنه به این معنا که خود از پیش خود خب اینو با رضایت بیمار این کار میگه که به نظر مثلا این داره خودش یک نوعی تبابت داره میکنه، میگه به نظر من این دارو این کار همون دارو رو میکنه، این معناش اینه که داروخانه و پزشک داروخانه داره تبابت میکنه، یعنی یه مرحله تبابت رو اون پزشک کرده، یه مرحله میگه خب اون اینو پزشک این تشخیص رو داده، منم تبابت میکنم، این دارو هم برای رفع مشکل شما. این حسابش جداست، این صرف تحویل داروی خطای به اون معنا نیست، این خودش یه تبابتیه، میدونم عوض میکنه و بعد معلوم میشه که با این عوض کردنش درست نبود عوض کردن. ما خودمون یه وقت اتفاق افتادی داروخانه‌ای پزشکی دارویی داده بود، این داروخانه از پیش خودم عوض کرد، به منی که رفتم دارو رو تحویل بگیرم نگفت. بعد که دارو رو بردیم و استفاده هم شد و مشکلی ایجاد کرد در منزل، به پزشک که مراجعه کردم، پزشک گفت من داروهایی که استفاده کردید ببینم. داروها رو که نشونه پزشک دادم گفت من داروهایی که نوشتم اینا نبود. و من خودم رفتم پیش اون داروخانه که این کارو کرد، گفتم که نسخه پزشک این بوده و شما این دارو رو دادید. به من گفت که پزشک پیرمردی هم بود، از دنیا هم رفت، گفت میدانم، توجه هم داشتم، ولی من اون دارو رو نداشتم، به نظر من این دارو همون خاصیت رو داشت. یعنی از پیش خود دارو رو عوض کرد. اینجا بلا اشکال زامنه، این از موارد تصویبه که بدون شک زامنه در این فرضی که عمدن این کارو کرده بدون این که خلاصه اذن بیمار، اذن پزشک، از پیش خود همچین کاری کرده، قطعا زامنه، این از موارد تصویبه. خب این صور سه مسئلهی که مد نظر ماست در قضیه، انشالله در جلسه آینده شروع میکنیم از اون مسئله اولش که پرستار و پزشک مباشر به تجویز پزشکی دیگر، آیا اون پزشک مباشر و اون پرستار مباشر در اون انجام کار مسئولیتش چگونه است و سقوط مسئولیت از عهده او به اخذ براءت محقق می شود یا نمی شود، بحثش رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.